أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. از نکات دیگری که در مقدمات نماز جا داره صحبت بکنیم این است که نمازگزار به هنگام نماز باید رو به قبله بایسته. قبله و استقبال از قبله، رو کردن به قبله، این هم باز یکی از نکات دیگری است که در ظاهر نماز واجب است و بتونی دارد این که باید به اون بتون هم راه پیدا کرد. قبله ما مسلمان ها خانه کعبه است، در میانه مسجد الحرام در شهر مکه. کعبه ماجرای خاصی داره، این گونه که در روایات نقل شده در داستان خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، وقتی که ملائکه براشون سوال شد که چگونه خدای متعال میخواد آدم رو خلیفه خودش بکنه در زمین، آدم رو قائم مقام و جانشین خودش بکنه و مقر فرمان روایی آدم رو زمین قرار بدهد. اینکه آدم خلیفه خداست در زمین، نه اینکه حوزه جانشینی او حوزه زمین است. اینو خوب دقت کنید. انی جاعل فی الارض خلیفه، یه بخیه وزیری میگه من شما رو قائم مقام خودم کردم در حوزه مثلا مسائل مالی، دیگه این در حوزه مسائل اداری فنی در سایر حوزه ها نقشی نداره، اختیاری نداره، این قائم مقام وزیر است در امور مالی این وزارت خونه. درست شد؟ اما خدای متعال این رو نفرمود که من آدم رو خلیفه خودم کردم، این جانشین منه در اموری که مربوط به کره زمینه. نه، یه وقت شما میگید فلان شخص فرمان روای کشور است و مقر حکومت او فلان شهره. فرض کنید فرمان روای ایران مقر حکومتش پایتختش تهرانه، اما قلم رو به حکومتش که تهران نیست، همه کشور قلم رو به حکومت اوست، این مقر حکومت اوست نه قلم رو به حکومت او. انی جاعل فی الارض خلیفه به این معنا نیست که قلمرو به حکم آدم کره زمین است، بلکه به این معناست که مقر حکومت او کره زمین است. انی جاعل فی الارض خلیفه، و الا قلمرو به حکومت او همون قلمرو به حکومت خداست، او قائم مقام خداست در همه شؤون، او صاحب مقام ولایت مطلقه کلیه الهی است. خب پس آدم رو خدا فرمود که میخوام او رو خلیفه خودم بکنم. انی جاعل فی الارض خلیفه، خیلی مقام عظیم است، خیلی مقام عظیم است، اعظم مقامات است در عالم خلقت. ملائکه براشون علامت سوال شد با تصویری که از آدم داشتند، براشون خیلی ثقیل بود این حرف. حالا نقل های مختلفی است توی روایات. بعضی از روایات میگه قبل از آدم موجوداتی بودن که از نظر هیئت و شکل ظاهری شبیه انسان بودن، اما از نظر کمال عقلی به کمال عقلی انسان نرسیده بودن. انسان ها رو میگن ناس، و به اونها میگفتن نسناس. نسناس اون موجوداتی بودن که شکل ظاهریشون شبیه انسان بود، اما به اون کمالی که بتونن مکلف به تکلیف الهی بشن و بتونن عارف به معارف الهی بشن، نه به اونجا نرسیده بود. اون موجودات، موجودات خونخوار و فسادگری بودن. تو بعضی از روایات هست که ملائکه به اعتبار شباهت ظاهری آدم با اون موجودات براشون سوال شد که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدای کسی رو میخوای خلیفه خودت کنی و زمین رو مقر حکومت او بکنی که این موجود فساد میآفریند، خونریزی میکند؟ حالا این به یک تعبیر که تو بعضی از روایات هست. تو روایات دیگر هم هست که نه، اساساً انسان رو دیدن که در وجودش نفس اماره است که کانون شهوت است و غضب است و وهم است، و لذا اینها مبدع فساد و خونریزی هستند. به این لحاظ به هر حال براشون ثقیل بود موجودی که درش نفس اماره هست، چجوری میتونه خلافت الهی رو بکنه؟ گفتن وقتی که ملائکه وجود دارن، ملائکه‌ای که لا یعصون الله ما امرهم
و یفعلون ما یؤمرون،
ملائکه اسیان و سرکشی در برابر فرمان خدا ندارن، اون چه خدا فرمان میدهد رو عمل میکنن. ملائکه‌ای که پاکند، ملائکه‌ای که درشون شهوت و غضب و وهم نیست. وقتی ملائکه هستن چجوری خدا میخواد آدم رو خلیفه خودش بکنه؟ براشون سوال شد، ولذا این سوال خودشون رو ابراز کردن. همین سوال رو ابراز کردن، نه اینکه خدای ناکرده در مقام اعتراض به خدای متعال بر بیان. نه، ملائکه معصومن، اهل اعتراض نیستن، اما برای خودشون قابل هضم نبود. این قابل هضم نبودن برای خودشون رو در قالب این سوال ابراز کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب خدای متعال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزهایی در مورد این انسان میدانم که شما خبر ندارید، دانایی شما ملائکه به او راه نداره، عظمتی در وجود اوست که ملائکه نه به اون عظمت راه دارن نه به درک اون عظمت راه دارن. انی اعلم ما لا تعلم. خب بعد که خدای متعال نشون داد که علم آدم الاسماء کلها، علم اسماء رو خدای متعال به آدم داد و بعد اون اسماء رو عرضه کرد به ملائکه، ثم عرضهم، عرضهم، خوب دقت کنید، نه عرضها، عرضهم، هم به موجود زنده صاحب عقل گفته می شود. پس این اسماء موجودات زنده صاحب عقلند. این اسماء وجود مقدس خمسه طیبه و یا چهارده معصوم صلوات الله علیه مجمعین، همونهایی که در روایات دیگه داریم که عالینند، فرمودن نحن العالین. چون وقتی خدای متعال به ابلیس خطاب کرد که چرا سجده نکردی، استکبرت ام کنت من العالین، آیا استکبار و تکبر ورزیدی بر آدم سجده نکردی، یا تو از عالین بودی؟ روایت داریم ائمه فرمودن عالین ماییم، ماییم، ما مکلف به سجده بر آدم نبودیم، اصلا علت این که آدم مسجود ملائک شد نور ما بود که در صلب آدم و بعد در پیشانی آدم قرار گرفت. ما مکلف نبودیم به سجده. خدا از شیطان میپرسه، میگه تو هم از آلین بودی که سجده نکردی یا تکبر برزیدی؟ ثم عرضهم، اشاره به همین آلینه، اشاره بر این 14 نور پاکه. ام کنت من العالین. خب خدای متعال به ملائکه تفهیم کرد، علم اسماء رو داد به آدم و بعد اسماء رو عرضه کرد به ملائکه و فرمود انبئونی به اسماء هاولا، و ملائکه عرضه داشتن که خدایا لا علم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم،
خدایا ما چیزی که تو به ما نیاموختی رو که نمیدانیم، تویی که علام غیوبی. بعد خدای متعال خطاب کرد به آدم که یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم به ملائکه خبر بده اسماء اینها رو. فلم ما انبئهم، وقتی حضرت آدم علیه السلام خبر داد به ملائکه اسماء اونها رو، ملائکه در واقع شرمنده شدند از این که براشون سوال شده بود و نتونستن هضم کنند این تقدیر الهی و مشیت الهی رو که بهشون خدا اعلام کرد. این شرمندگی، پشیمانی از سوال کردن، سبب شد که اینها بیان پناه بیارن به عرش خدا برای اینکه خدا اونها رو ببخشه، و شروع کردن به طواف عرش، به استغفار، به توبه، آمدن به عرش. خدای متعال بنابر اون چی که تو روایات هست در آسمان چهارم به محاذات عرش خانه ای بنا کرد که به او ذراح یا بیت المعمور گفته می شود، یعنی خانه ای که با عبادت آباد می شود، و ملائکه مشغول طواف این خانه شدند. تو روایات هست که 7000 سال ملائکه طواف ذراح یا بیت المعمور کردند برای اینکه عذرخواهی کنند از این سوالی که در برابر سخن خدای متعال کردند. پس ذراح یا بیت المعمور به محاذات عرشه. حالا اینم عرض کنم، چون من تقریبا بسیاری از روایاتی که در این زمینه هست رو مراجعه کردم مجدد، اینجوری که من از جمع روایات به دستم اومد، تو هر آسمانی از آسمانهای بیت المعموره و این معنام داره، یعنی تنزل عرش در مراتب عوالم اقتضا میکنه که تو هر عالمی یک بیت المعموری باشه. لذا تو بعضی از روایات هست که بیت المعمور در آسمان هفتمه، تو بعضی از روایات هست بیت المعمور در آسمان چهارمه. پس ذراح به محاذات عرش بنا شد برای عبادت ملائکه و طواف ملائکه. به محاذات ذراح در آسمان دنیا خانه ای بنا شد که اون اسمش بیت المعموره. این در آسمان دنیاست. و به محاذات بیت المعمور در روی زمین خانه کعبه بنا شد. همه اینا مربعند. چرا مربعند؟ چون همه اینا سایه عرشن دیگه، تو مراتب مختلف. درسته؟ عرش 4 ستون داره. 4 ستونش چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این 4 ستون عرش پروردگاره. لذا عرش 4 گوشه. همه این بیت المعمورهای آسمان ها مربعند، ذراح هم مربعه، و کعبه هم که در روی زمین به محاذات همه اونها ساخته شده مربعه. داریم که روزی 70000 ملک جدید، یعنی برخلاف حالا زمین که آدم ها میتونن برای چند بار برن به حج یا به عمره، اما تعداد ملائکه اینقدر زیاده که یک بار بیشتر سهمیه ندارن. هر روز 70,000 ملک جدید میان اول بیت المعمور رو طواف میکنن، بعد میان رو کره زمین کعبه رو طواف میکنن و بر میگردن به آسمان. روزی 70,000 ملک جدید. فکر کنید حالا چند روز گذشته بر کعبه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه است. چند روز گذشته از عمر این خانه، روزی 70,000 ملک جدید اومدن کعبه رو طواف کردن و رفتن، فرداش ملائکه دیگری اومدن. چقدر ملک هست خدا میدونه. توی روایتی دیدم که بیت المعمور 50,000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین آفریده شده بیت المعمور. حالا اگه حال کعبه که قبلگاه ما مسلمان هاست و نقطه توجه ماست در عبادت، نقطه رو کردن ماست در عبادت، خواستم اول این جنبش رو بهش توجه کنیم. کعبه ام القراست دیگه، مکه یکی از اسامیش ام القراست که میگن این اسم مال خود کعبه است که به شهر مکه داده شده. ام القرا، ام یعنی مبدع، یعنی سرچشمه. مادر هم که بهش میگن ام به خاطر همینه دیگه، که مرکز یا سرچشمه یا سرمنشأ وجود فرزند است. کعبه ام القراست به یه تعبیر، به تعبیری مرکز گسترش زمین است، مرکز دحب الارض است که روز 25 ماه ذی‌قعده روز دحب الارض به همین معناست. دحب یعنی گسترده شدن. بل ارض بعد ذالک دحاها که قرآن فرمود تو آیه سوم سوره نازعات اشاره به اینه. بنابر روایات اولین نقطه که خشکی از اونجا سر برآورد و بعد گسترده شد همین نقطه ایست که درش کعبه بنا شده. چون میدونید زمین رو آب گرفت در یه دوره از دوره ها یه زمین شناسی، تمام زمین رو آب گرفت، بعد خشکی ها سر برآوردن. اولین نقطه خشکی که سر برآورد همین نقطه ایست که خانه کعبه درش ساخته شد و بعد به تدریج آب کنار رفت و خشکی های دیگری به وجود اومد. لذا مرکز دحب الارض است کعبه، به تعبیر ید الله است کعبه، دست خداست. و همونطور که اشاره کردم به محاذات زراح و به محاذات بیت المعمور آسمان چهارم یا بیت المعمورهای آسمانهای متعدد و به محاذات عرش پروردگار بنا شد. پس قبله ظاهری کعبه است که ام القرا است. اما گفتیم هر علنی سری دارد، هر ظاهری باطنی دارد و هر باطنی باطن باطنی دارد، هر سری سر سری دارد. حالا باطن کعبه، سر کعبه بیت المعموره، که کعبه سایه بیت المعموره، عکس بیت المعموره که روی زمین افتاده. و به تعبیری در جنبه انفسی، چون گفتیم آفاق انفس مطابق همان دیگه، هرچی در جهان بیرون هست مشابهش در جهان درون هست. او بیت المعمور در جنبه انفسی قلبه، قلب بیت المعموره که متاف ملائکه است، مطاف ملکات انسانه. پس این کعبه بیرونی سرش یه قلبه، بیت المعمور قلبه در جنبه انفسی. اینکه بارها گفتم براتون که کعبه یه ماکته، از روی قلب ساخته شده. حالا به این تعبیر هم شنیدید. حالا این بیت المعمور سرش چیه؟ اگر بیت المعمور سر کعبه است، سر کعبه که سر بیت المعموره چیه؟ او ید الله هست. و حالا سر یا سر مستسر به سر کعبه چیه؟ اون اسم اعظم خداست، اسم الله الاعظم است. این برای که یه تصویری از کعبه و باطن کعبه پیدا کرده باشیم. لذا در رو کردن به کعبه معانی مختلفی وجود داره. حالا ادبش رو جداگانه عرض میکنم، اما سرش رو فعلا بگیم. انسان‌هایی که اهل معرفتن، اهل دلند، اهل باطنن، اونها در واقع مراتب توحید از باطنشون به ظاهرشون مرتبه به مرتبه سرایت میکنه. لذا تو سر قلبشون جهات متفرق و متشتت رو تو اون وحدت تامه فانی میکنند. و این که قرآن فرمود راجع به مصباح، که مصباح در مشکات است و این مصباح یک حباب شیشه‌ای داره، زجاجه، بعد فرمود که اون چجوریه؟ فرمود که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. دقت کردین؟ سر این حالا مکشوف میشه، این که لا شرقیت ولا غربیه، این که قرآن فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکی این نیست که شما صورتتون رو به سمت مشرق یا مغرب برگردونید.
این که به حیث ما کنتم
فولوا وجوهکم شطره، هر جا که باشید وجهتون رو به سمت کعبه بگردانید. سر اینها تو اون مرتبه مکشوف میشه. کوکب دری که یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، این توجه به جهات متشتت فانی میشه تو اون مرکز وحدت، سر این حالا شناخته میشه. لذا اهل معرفت تو عالم ظاهرم توجه به شرق و غرب رو ترک میکنن و توجه میکنن به ام القرا، به کعبه. کعبه نه شرقی است نه غربی است، جنبه وسطیت داره. و حالا داریم کعبه حیال الله هست، یعنی به محاذات خداست، یا حیال و بیت المعمور، به محاذات بیت المعمور است. حالا این حقیقت دیگه سرش برای اهل معرفت تو اون مرتبه مکشوف میشه. این مولا اهل معرفت که از باطن به ظاهر اومدن، اول تو باطن اون حقیقت کعبه رو یافتند، توجه به جهات متشتت رو فانی کردند تو اون مرکز وحدت، و بعد او به ظاهرشونم در واقع سرایت کرد که توجه به شرق و غرب رو ترک کردند و به اون نقطه کعبه که جنبه وسطیت داره، نه شرقی نه غربی، به او توجه کرد. اینا عارفان بالله بودن، اینا اهل سلوک و معرفت بودن. اما اولیاء خدا که به مقصد رسیدن جور دیگه است. تو نمازی که اونها میخونن توجه به قبله و کعبه معانی دیگری داره.
در مورد اولیاء خدا که به مقصد رسیدن، توجه به قبله و کعبه، توجه به سر احدیت در ملک بدنشون، چون وجهه احدیه غیبیه رو به سر وجودی خودشون شهود کردن و به اون توجه میکنن. اونا میابن و مشاهده میکنن که ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها.
هیچ جنبنده ای نیست در عالم مگه این که ناصیه او و زمام اختیار او در دست خداست. هیچ فاعلی در عالم نیست جز این که فعل الهی از او صادر داره میشه. فاعل خداست فقط. و معنی لا شرقیه و لا غربیه به این معنا مصداق پیدا میکنه تو سر وجودشون. اونها تو مرتبه لطیفه اخوفیه وجودشون به اون احدیت جمع اسماء توجه میکنن. قبله اونها احدیت جمع اسماء ذاتیه پروردگار است. این نه غربیت غیب ذات رو داره نه شرقیت ظهور کثرت اسماء و صفات رو داره. لا شرقیت ولا غربیه تو مقام سر روحشون به اون حضرت جمع باهدیت توجه میکنن، او قبلشونه که مقام اسم الله اعظمه، این میشه قبله. نه شرقی ظهور است نه غربی بطون، به اسم الله اعظم به عنوان قبله توجه میکنن. تو یه مرتبه پایین تر که مرتبه قلبه، قلب گفتیم سر بیت المعمور دیگه، اینجا به مقام تجلی فعلیه اسم اعظم خدا توجه میکنن. اینجا هم لا شرقیه و لا غربیه رو درک میکنن. یه مرتبه پایین تر تو عالم ظاهر، عالم عین، اینجا عین کعبه رو به عنوان قبله اختیار میکنن و از شرق و غرب آباد عالم، شرق و غرب معموره عالم روشون رو بر میگردونن به سمت کعبه و عبادت رو به این سود میگذارند. به یک تعبیر خدای متعال رو در همه مرائی و احدیت جمع مشاهده میکنند. هایی تا این مرتبه که باید رو به کعبه داشته باشه، ولی یه جایی میرسه که از این قواره خارج میشن دیگه اولیا. اون کجاست؟ ببینید این که ما بگیم توجه تو به سمت کعبه بگردان، کعبه با همه مراتبی که حالا اشاره کردیم بهش، این برای این که سر وحدت رو اظهار کنه. نمازگزار که فرمود فبل وجهه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فبل وجوهکم شطره، برای اظهار سر وحدت لازمه این توجه به قبله. اما اگر از این مرتبه گذشتی، اگر از این مرتبه عبور کرد، اگر از این مرتبه عبور کرد دیگه حالا بگیم به این سمت توجه کن، این دیگه نقصه. چون برای کسی که از اون مرتبه عبور کرده همه عالم جلوگاه خداست. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو بکنی دیگه وجه الله. لذا وقتی به اینجا راه پیدا کردی دیگه همه جا قبله است برای تو، همه جا جلوگاه حق متعال برای تو، خدا رو در همه آینه ها میبینی، همه چیز رو کعبه میبینی، به یک تعبیر کعبه آمال، وجهه جمال محبوب ازلی میبینی. لذا دیگه این که بگی اینجا آینه حق نماز، اونجا نیست، دیگه برای کسی که به اون مرتبه راه پیدا کرده این حرف وجود نداره. همه چیز آینه خدا نما شده، همه چیز آینه خدا نما شده. ما رأیتو شیئا الا و رأیتو الله قبله و بعده معه و فیه، هیچ چیزی رو نگاه نکردم ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل از او، بعد او، همراه او، درون او دیدم. ای به این مرتبه رسیده. ای دیگه اگه بگه فقط اون طرف، این نقصه برای این آدم، و همه عالم براش قبله است، جلوگاه محبوب ازلی است. هو معکم اینما کنتم، اینما کنتم، هر جا، همه جا جلوگاه محبوب ازلیه. امیرالمؤمنین فرمود ظاهرن منصوب به حضرت تو توحید صدو که فرمود داخلون فل اشیا لا کدخول شیء فی شیء، خدا تو همه چیز حضور داره، منتها نه مثل داخل شدن مثلا آب داخل بطری شد، نه اینجوری، خدا درون همه موجودات هست. به این حقیقت و سر راه پیدا کرد، لذا همه جا برای شد قبله دیگه. گفت همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. این مال اونها هست. اینا دیگه در واقع این جنبه توجه به قبله و رو کردن به قبله در مورد اونها مستاق نداره. و اما بیایم سراغ ادب رو کردن به قبله. اگر رو کردن به قبله یعنی روی گرداندن از سایر جهات و روی آوردن به کعبه دیگه، شما که رو به قبله میکنید از سایر جهات روتون رو بر میگردونید و رو به قبله میستید. خب این رو کردن به قبله پس دو چیز لازم داره، یکی رو برگرداندن از سایر چیزها، دوم رو کردن به قبله. انسانی که به نماز میسته رو به قبله باید توجه بکنه که روح این عمل او رو برگرداندن از غیر خدا و رو کردن به خداست. روح این رو کردن به کعبه یه همچین چیزی است. اینو توجه بکنه و لذا مراقب باشه راستوسی همه وجودش رو به قبله باشه. یعنی همونطور که اعضاء ظاهریش رو به قبله ایستاده، باطنش هم رو به قبله باشه، دلش هم رو به خدا باشه. نکنه بدنمون رو به قبله ایستاده اما دلمون رو به شرق و غربه، رو به غیر خداست. اینو مراقب باشه آدم موقعی که به نماز میسته. عرض کردم نمیشود رو به قبله کرد مگر اینکه رو از غیر قبله برگردانی، و در نتیجه دل نمیشود رو به خدا باشد مگر اینکه دل از غیر خدا منصرف بشه، روی دل از غیر خدا برگرده، تعلق و دلبستگی به غیر خدا قطع بشه. امیدی دیگه به دنیا نداشته باشه انسان، یأس از دنیا و مافیها پیشه کنه، به تعابیری که حالا انشالله خدا توفیق بده جلسه آینده عبارات منسوب به امام صادق رو از مصباح میخونیم در ادب رو کردن به قبله، که یأس از دنیا و مافیها، یأس از همه مخلوقات پیشه کنه و از هر چیزی که دلش رو مشغول میکنه و غافل میکنه از خدا دلش رو فارغ بکنه و توجه کنه که حالا کجا ایستاده، در برابر کی ایستاده، در پیشگاه خدای متعال ایستاده، در پیشگاه حضرت حق ایستاده. حالا در مورد قیام در پیشگاه خدا خودش بحث جداست، قیام نماز اون رو مجزا عرض میکنم، ولی به هر حال عرض کردم این توجه باشه در انسان. بلذا این رو کردن به قبله یعنی وجودت رو رو کن. ببین اگر همه وجود انسان رو به دل بیاره و دل رو به خدا باشه، همه وجود انسان رو به خداست دیگه. لذا داریم دل و قلب امامه، همه وجود باید اقتدا کنن به این، و این امام که قلب است رو به خدا کرده باشه. اگر با قلب عبادت به خدا بکنی همه وجودت اقتدای به اون میکنه، اون وقت یه نماز جماعت تنهایی برپا شد در وجود تو. این نماز جماعت دیگه، امام جماعتش کیه؟ قلب. کسایی که اقتدا کردن نمازگزارا کیان؟ همه اعضای ظاهر و قوای باطنیت همه اقتدا کردن. ببین نماز جماعت برپا شد. حالا ببین نماز جماعت چقدر فضیلت داره. این نمازش تو شد نماز جماعت، تنهایی داری میخونی یا فرادا میخونی؟ نمیخوام شما رو از اهمیت نماز جماعت های ظاهری هم منصرف کنم، اما میخوام بگم اصل نماز جماعت اینه، اصل نماز جماعت اینه. حالا ای حال اینجوری رو به قبله باید آورد، یعنی باید تحت کنترل گرفت فکر رو، ذهن رو، دل رو، همه وجود رو، در واقع اعضا و جوارح ظاهری رو، همه رو آرام کرد، همه رو رام کرد در پیشگاه حق متعال و مراقب بود نکنه این نفس به قلب ما تعدی کنه و بخواد قلب رو دنبال خودش بکشه، امام رو دنبال خودش بکشه، مأموم. چون همین که توجه کردید به غیر خدا، دل رو دنبال خودش کشون دیگه نفس. یک نوع سرکشیه، یک نوع اسیانه، یک نوع جور و ستم در حق امام است که اتفاق افتاده. بنابراین روی دل رو باید به خدا کرد، همونطور که روی بدن رو به کعبه میکنی. و چقدر زشته، چقدر زشته که او رو به تو باشد و تو به او بی توجه باشی. تو نماز حالا روایاتش هست که تو نماز که میستی خدای متعال رو به تو میکنه، توجه به تو میکنه. چقدر زشت انسان در محضر سلطان عالم هستی باشه و او ششتنگ حواسش به آدم باشه و آدم حواسش جای دیگه. چقدر بی ادبیه، چقدر بی ادبیه. لذا اصل و روح رو به قبله کردن اینه. حدیث داریم مطلوب پیغمبر اکرم فرمود اذا قام العبد الى صلاته و کان هواه و قلبه الى الله انصرف کیوم ولدته امه. فرمود وقتی که بنده ای به نماز می ایستد و دلش و آرزو و عشقش به سوی خداست، این نماز سبب میشه که این آدم وقتی نمازش تموم شد مثل روزی که از مادر متولد شده پاک بشه با همون دو رکعت نماز، منتها به شرطی که اینجوری باشه کان هواه و قلبه الالله، همه عشق و آرزوش به همه دل و قلبش به سوی خدا باشد، به این کعبه رو کرده باشد همه وجودش، همونطور که به کعبه ظاهری رو میکند بدنش، اونجوری نماز بگذاره از همه گناهانش با دو رکعت نماز پاک پاک میشه. به تعبیر دیگری باز عرض کنم، ببینید دو تا خصوصیت فطری در همه انسان ها هست، یکی میل و عشق به کمال، یکی بغض و نفرت از نقص. بلا استثنا همه آدم ها این رو دارن، همه آدم ها این خصوصیت فطری انسانه. یکی عشق به کمال و موجود کامل، یکی نفرت از نقص و موجود ناقص. این که آدم ها با هم فرق دارن مال اینه که مصداق کمال رو فرق دارن در تشخیصش. یکی میگه پولدار شدن کماله، فقیر بودن نقصه. یکی میگه قدرتمند بودن و پست و مقام بالا داشتن کماله، یه کارمند جز بودن نقصه. یکی میگه مشهور بودن و محبوب بودن بین مردم کماله، گمنام بودن نقصه. آدم ها سلیقه هاشون فرق میکنه، در مصداق نقص و کمال آدم ها با هم فرق دارن، اما هر کسی اون چیزی رو که کمال میداند عشق و شوق به او دارد و انسان دارای اون ویژگی رو دوست داره و اون چیزی رو که نقص می انگارد ازش متنفره و انسان دارای اون رو هم ازش متنفره، نفرت داره. خب پس اختلاف آدم ها در اینه، اگر ما بتونیم کمال حقیقی و نقص حقیقی رو با همه آدم ها نشون بدیم دیگه لازم نیست تشویقشون کنیم که برو به سمت کمال حقیقی، فطرتاً شوق به کمال در همه آدم ها هست. مهم اینه که روی اینها رو برگردونیم به سمت کمال حقیقی. این روی کردن به قبله در واقع معناش اینه، کافیست شما کمال رو نشونه آدم ها بدید، دیگه لازم نیست تشویقشون کنید، هلشون بدید، بهشون بگید به سمت چیزی غیر از اونه رو. فطرتاً آدم ها کمال دوستن، مشتاق کمالن و فطرتاً آدم ها از نقص متنفرن و گریزان از نقصن. لذا کاری که باید بشه اینه که کمال به آدم ها معرفی بشه، توجه آدم ها به سمت کمال حقیقی جلب بشه. اون چیزهایی که کمال مجازی است، کمال های وهمی و خیالی است، جای کمال حقیقی رو در ذهن و دل اونها نگیره. همین که شناختن کمال حقیقی رو، رو به او خواهند آورد. اگر ما به قلب بفهمانیم که غیر حق متعال کمال حقیقی وجود ندارد، جز به حق رو نمی کنه، جز به حضرت حق رو نمی کنه دیگه، مشتاق حق متعال میشه که کمال حقیقی است. خب این آغاز راهش چیه؟ اینه که از دنیا چشم می پوشه، از دنیا، از خلق مایوس میشه، دیگه میلی به اینها نداره چون کمال رو اینها نمی دونه. و تو مرتبه بالاتر از هر چی غیر خداست ولو آخرت و قیامت رو بر می گردانه و فقط وجهه همتش خدای متعال میشه. رو به قبله کردن یعنی به یه تعبیر دیگه هم رو به قبله ایستادن، رو به خدا ایستادن، در برابر خدا ایستادن تداعی میکند، ایستادن در پیشگاه حق متعال در فردای قیامت رو، که همه انسان ها در پیشگاه الهی باید حاضر بشن. وقتی انسان رو به قبله می ایستد، به یاد میارد ایستادن در برابر خدا در دادگاه عدل الهی رو فردای قیامت. امیدواریم خدای متعال قبله دل ما رو وجود مقدس خودش قرار بدهد و ما رو از شرق و غرب، از ظاهر و باطن، از هر چه غیر اوست منصرف و به سوی او متوجه بگرداند انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.